بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه زمر خداوند تبارک و تعالی فرمود الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بنده خودش کافی نیست؟ یعنی کافی است به غیر خدا؟ ما به کی نیاز داریم که او قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکیم مطلقه؟ بعد خداوند می‌فرماید و یخوفونک بالذین من دونه، این جماعت تو رو به چیزهایی که دون الله هستند میترسونن، یعنی حامی تو خداست، بعد اینا تو رو دارن به چیزهای پایین تر از خدا دون الله میترسونن. مگه اونا قدرتی دارن در مقابل خدا که تو بخوای بترسی که بتونن در برابر خدا اونا بایستن؟ بعد یه مطلبی رو که در قرآن این مضمون مکرره، خدا می‌فرماید من یضلل الله فما له من هاد، و در آیه 37 می‌فرماید و من یهد الله فما له من مضل، کسی که خدا او رو گمراه کنه دیگه راهنمایی پیدا نمی‌کنه، و کسی که خدا او رو هدایت کنه دیگه گمراهی برای او نیست. همیشه وقتی به این آیات میرسیم ما این نکته رو تکرار میکنیم که معنای این آیات برخلاف ادعای اشاعره جبر نیست. من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل، معناش این نیست که اضلال یا هدایت اختیاری ما نیست، خدا یه عده رو گمراه میکنه اونا مجبورن به گمراهی، یه درم هدایت میکنه اونا مجبورن به هدایت. بارها این جمله رو عرض کردیم، اگر این طور باشه پس برای چی اصلا انبیا رو میفرسته؟ اونا که یه عدهشون هدایت شده هستن چه انبیا بیان چه نیان، یه عدهشون هم گمراه هستن چه انبیا بیان چه نیان، کتاب برای چی میفرسته؟ خود ارسال رسول، انزال کتب، دلیل بر اینه که این تفسیر غلطه، این نتیجه یک تفسیر ناقص بدون توجه به بقیه حقایق قرآنی و حقایقی است که در عالم هست، که خداوند فرمود تدبر در قرآن کنید. در بحث تدبر مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود معنای تدبر اینه که ما قرآن آیات رو با هم ببینیم، در ارتباط با هم ببینیم. ما گفتیم یه معنای عمیق‌تری تدبر در واقع نگاه نظاممند و سیستمیست به مفاهیم. نباید مفاهیم در یک مجموعه دینی با هم ناسازگاری داشته باشند. نمیشه یه کاری خدا بکنه یه کار دیگری خلاف اون انجام بده که به هیچ وجه قابل جمع با او از نظر حکمت نیست. پس ما باید اینو تصحیح کنیم برداشتمون رو. اضلال و هدایت از ناحیه خداست، بله، هو الهادی هو المضل، اما اضلال و هدایت به فعل اختیاری ما به صفت اختیاری تعلق میگیره، یعنی من با اختیار خودم گمراهی یا هدایت رو میپذیرم. برای همین هم خدا فرمود بله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب اگر شکر و کفر جبری بود دیگه معنا نداشت که خدا هدایت بکنه، که خدا داره میگه انا هدیناه، یعنی همه رو. اینجا دیگه گمراهان هم شامل میشه، ما به همه راه نشون دادیم، گفتیم این راه این چاه، اما شاکرن از راه میره اما کفورا میفته تو چاه. بله اونی که از راه میرود یهد الله، اونی هم که میفته تو چاه یذل الله. بله اینم فعل خداست، اما فعل خدا به صفت اختیار من، نه اینکه من بدون اختیار این کار کرده باشم مجبور باشم. خدا اینجا یک برهانی اقامه میکنه، میفرماد ببین اینا گمراهن، نمیفهمن که علیس الله به کاف عبده و یخوفونه که بالذین من دونه. اینا نمیفهمن که در برابر خدا کسی چیزی قدرتی نداره، که اینا گمراهن و من یذلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل. خدا هر کی رو گمراه کرد دیگه هدایتگری پیدا نمی کنه و هر کی رو هدایت کرد دیگه گمراهی براش نیست. که اینجا حالا در مصداق مقصود از من یهد الله نبی اعظمه، مقصود از من یضلل الله اون مخالفین هم مصداقا، نه اینکه مفهوما منحصر باشه. همچنان که علیس الله به کافن عبده مصداقا مقصود نبی اعظمه، و یخوفون که یعنی توی پیغمبر رو بالذین من دونه، یخوفون یعنی کفار و مخالفین پیغمبر، اینا همه مصداقه. حالا آیه که بیان یک مورد نیست، بیان یک قاعده است که مصداق تامش در ناحیه بندگی نبی اعظم صلی الله علیه و سلم و یکی از مصادیق تامش در ناحیه گمراهی همین مخالفینی هستند که پیغمبر رو با این عظمت و با این ویژگی ها میبینند و حقایق رو میشنوند و باز هم زیر بار نمیرند. و یو خوفونه که بالذین من دونه، بازم دوباره پیغمبر رو میخوان تازه بترسونن. حالا اون ذیل آیه 37 بماند برای بعد.